بسم الله الرحمن الرحیم. لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. ثم الصلاة والسلام على نیر الاعظم حبیب قلوب العالمین، العبد المعید و الرسول المسدد، المصطفى الامجد، المحمود الاحمد، ابو القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى اهل بيت الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما بقيه الله في الارضين، لعنه الله على القوم الظالمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقده من لساني يفقهوا قولي. موضوع بحث ما در محرم 87 در مدرسه علمیه امام کاشان در هیئت حضرت ابوالفضل علیه السلام پیرامون 12 فرمان قرآنی که تفسیر آیه 36 از سوره مبارکه نساء. موبایلتون رو خواهش میکنم خاموش بکنید یا رو سایلنت بگذارید، دو زانو بنشینید تا من آیه رو بخوانم و انشالله ببینیم که بحث امشب ما به کجا میرسه. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. وعبد الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب بالجنب و ابن السبیل و ما ملکت ایمانکم ان الله لا یحب من کان مختالا فخورا. صدق الله العلی العظیم و صدق رسول الله صلى الله عليه و آله و سلم. راحت بشین. و عبد الله، بندگی خدا بکنید. حقیقت بندگی رو هم امام صادق فرمود احساس استقلال نکنی. احساس مالکیت در هیچ چیزی نداشته باشی. مأمور به دنیا و معذور خودتو. عبد مطاع نباشی، عبد مطیع باشی. توضیحش هم داد. ولا تشرکو به شیئا، مبتلا به شرک خفی هم نشی. توضیح این مطلب این که مگه ولا تشرکوا به شیئا تو دل و نتیجه و عبدالله نیست؟ میگیم چرا؟ ولی از بس قصه شرک خطرناکه، از بس این قصه شرک پهلوانان عرفان رو به زمین کوبیده، پروردگار متعال تأکید میکنه مواظب باشید دچار شرک خفی هم نشید. جوابی که دادن اینه که وعبد الله برمی گردد به اعمال و رفتار ما، ولا تشرکوا به شیئا برمی گرده به نیات ما. مواظب باشید نیاتتون خراب نشه. این دوتون. و بالوالدین احسانا، امر سوم 18 تا مطلب در این بالوالدین بود که ما نتونستیم بگیم آخرش چرا بالوالدینه، چرا للوالدینی، چرا بالوالدینه بالوالدنی، چرا والدتینی، چرا الف لام معرف اومده، چرا نکره نیومده، چرا برنی، چرا برنی، چرا احسانه. این والدین منظور کیان، والدین مادیه، والدین معنویه، هر کدوم اینا توضیحات خاص خودشو داره. گفتیم اونی که خیلی مهمه اینه که امروزم امشبم یه چند تا از دوستان عزیز تذکر دادن که قرار شد ما تو قصه والدین که مربوط میشه به والدین مادی وظیفه فرزندان رو گفتیم، وظیفه والدین رو نتونستیم بگیم. فقط سروسته بهتون بگم قرآن کریم 44 تا آیه داره که پدر و مادر باید در قبال فرزندانشون به 44 نکته توجه کنن، که خود این میبینید یک دهه مفصل میطلبه، من نمیتونم همشو بگم. فقط یه آدرس میدم که هر کی دلش خواست نسبت به این موضوع تحقیق بکنه، من تمام اینا رو آوردم در سایتی که طلاب محترم اصفهان بعض از طلبای عزیز زدن به نام سایت دانشمند.name که پایگاه اطلاع رسانی هست برای سایت ما. من کل مطالبی که قراره بگم و مطالبی که عرض بکنم رو گفتم. و عبدالله و لا تشرکو بهی شیعا و بالوالدین احسانا و به ذل قربا، که امشب در مورد ذل قربا ببینیم آیات قرآن در این مورد چه می فرماید. سه تا مطلب است ما امشب قراره در مورد ذل قربا توضیح بدیم. یک، اولا منظور از ذل قربا چیه؟ دو، وظیفه ما در قبال ذل قربا چیست؟ و سه، اگر کسی به وظیفش عمل کنه آثار عمل کردن به این قطعه آیه تا چه اندازه است. در مورد ذل قربا سه نکته رو کارشناسان دین بیان فرمودن. اگر ما به ظاهر آیه نگاه کنیم، خواهش می‌کنم خوب دقت کنیم، بعضی میگن چون بعد از والدین آمده منظور از ذل قربا یعنی اقوام پدری و مادری پیش قوما، و چون مثل بل والدین با بای الساق آمده یعنی همون احسانی که باید قبل از این که والدین اعلان نیاز بکنن شما تقدیمشون کنید، در قبال اقوام و خیشاوندانتون هم قبل از این که بیان درد و دل بکنن شما باید ببینید اگر میتونید مشکلشون رو حل کنید. در مورد قومیت و احترام به خیش و قوم، حتی خانمی که حواستون هست در زمان جاهلیت هم روی این قصه همیشه بشریت آلرژی داشت. من اگر بخوام همین نکته رو توضیح بدم به اصل کل بحثم نمیرسم، فقط برای دانشجوی محترم و جوانان بزرگوار یه اشاره میکنم و رد میشم. 15 دلیل برای این که چرا پیامبر اکرم و ائمه اطهار علیهم صلوات الله ازدواج های مجدد داشتن، یکی از دلایل مهمی که ذکر کردن اینه که پیغمبر اکرم سعی می‌کردند با قومیت‌های مختلف ازدواج کنن که غالبشون هم مشرک بودن، جاهل بودن، کافر بودن، و کینه پیغمبر تو دلشون بود به خاطر اینکه بر خلاف باورهای دینیشون صحبت می‌شد. به احترام این سببیت و این خیش و قومی و این ازدواج جلو دشمنی‌ها رو بگیرن. استاد ما آیت الله امامی خدا حفظشون کنه فهمون، اشکالی که ما داریم اینه، ما اهل بیت و انبیا رو گاهی وقتا مثل خودمون میبینیم. چطور بعضی وقتی میرن زن دوم میگیرن، زن سوم میگیرن، یا دنبال مسائل مثلا ازدواج های موقت هستن در برخورد اول آدم میاد اون بوی شیطانی به مشامش میرسه و همه مثلا ناراحت میشن، آخه یعنی چی؟ تو که زن جوان بود، تو که زن مشکل نداشت، چرا رفتی زن دوم گرفتی؟ فکر میکنن اهل بیتن وقتی میرن یک زن دیگه میگیرن، پشوانه این حرکت قصه شهوت است و شهوت رانی. کسی که اینجوری نگاه کنه یه عمده اشکال کلی داره، اشکال اعتقادی داره. معصوم رو هنو نفهمیده یعنی چی. کسی که بفهمد اسمت یعنی چی، معصوم یعنی چی، هیچ وقت نمیاد معصوم رو با خودش و امثال خودش مقایسه بکنه. مثلا خیلی ها خود تو مسائل شهری ضعیفن، و امام معصومه. نگاه امام، فکر امام، عمل کرد امام، روش امام، منش امام فرق میکنه با ما. حالا من اگر بخوام بگم جنسیت امام چیه که اصلا بحث ما منحرف میشه، خیلی هم شما نمیخواد تو این وادیا وارد بشید. امام سایه داره نداره، این سوالات چیزی توش در نمیاد. ما که وظیفه نداریم ببینیم امام سایه داره نداره. ما یه وظیفه داریم، اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. مثلا امام حسین سایه داشته باشه از امامتش کم میشه؟ حالا سه تا سایه داشته باشن طوری میشه؟ خیلی چیه بعضی سوال میکنم. برو ببین امام چی فرموده، منش امام چیه، سیره امام چیه. یه سوالی بکنید که به نفع دنیا و بله آخرتون باشه. امام معصومه. این که مولوی تو شعرش میگه که چون خدو انداخت بر روی علی، چرا ما مولوی رو یه مقداری روش حساسیم؟ به خاطری که مولوی اصلا کاری ما با شیعه و سنیش هم نداریم. اصلا مولوی از نظر مثنوی و بحث تمثیل بی نظیره. واقعا مثالای عرفانی که زده خیلی قشنگه، ولی از نظر اعتقادی قابل اعتماد نیست. دروغ زیاد توش داره. قصه هایی که در قالب روایت گفته اصلا ریشه تاریخی نداره. برید شرح مثنوی مولوی رو از عرضم حضورتون که علامه جعفری بخوانید متوجه میشید. یکیش همین دروغیه که متاسفانه تو ادبیات ما هم وارد شده بی حساب کتاب، که امیرالمومنین وقتی نشست رو سینه عمرو بن عبدورد او یه آب دهان پرد کرد. تا اینجاش درست. امیرالمومنین پاشد یه دوری زد، تا اینجاش هم درست. بعد عمرو بن عبدورد گفت که چرا دور زدی؟ گفت برای این که اینجاش دروغه، برای این که تو آب دهان که پرد کردی من عصبانی شدم و شیطان بر من تسلط پیدا کرد، من میخواستم یه دور بزنم که تو رو برای خدا بکشم. این دروغه، این دیگهش دروغه. اصلا یه قصه دیگه است. شما تاریخ رو که برید بخوانید، حضرت نفرمود شیطان بر من مسلط شده، فرمود اینا که دارن نگاه میکنن این معرکه رو، نگن علی حالا که کش به خاطر آب دهن کش، و ایلا معصوم یک لحظه یه چشم هم زدن هوای نفس بر او غالب اصلا وارد نمیشه. معنای این نما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا اینه. وقت نمیفهمن بعضی ها اسمت رو یه حرفایی میزنن. یه سری روایات به قول استاد ما اسرائیلیات میگن، که من از یه آقای سخنرانی تو تلویزیون چند سال پیش شنیدم که وقتی بهش زنگ زدم گفتم خدا خیرتون بده، آخه از شما بعیده این حرفا رو بزنید. حضرت زهرا رفتن یه روز یه پولی از یه یهودی قرض گرفتن و گفتن دلم میخواد یه پرده یه رنگی خوشگل دم در نصب بکنم، و بعد رفتن پولو قرض گرفتن یهودی و پرده خریدن. این مجازی مزخرفات. پیغمبر اومدن دیدن پرده رنگی و گلمگلیه و خیلی ناراحت شدن و نیومدن تو. از زهرا گفتن چرا نمیای تو؟ فهمیدن من از تو بعید میدونستم و این حرفا یعنی چه. اون پرده رو کند و بعد پولشو پرسد و خب اینا بابا خدا خیر به ام سلمه این حرفا نمیخوره، بعد زهرا میخوره این حرفا. اونا که اومدن این مزخرفات و خزعبلات رو گفتن، اینا میخواستن لطمه به اسمت حضرت زهرا بزنن. اینا توسط دشمنان حضرت زهرا مطرح شده. شما جوانها باید حواستون جمع باشه معنای اسمت رو بفهمید. ازدواج هایی که اهل بیت کردن یه عدش سیاسی بوده، اصلا یه تعدادش سیاسی بوده. یه سری از ازدواجاش تحمیلی بوده، مثل ازدواج امام جواد، مثل ازدواج امام حسن. یک سری از آماری که دارن دروغ محض و توطئه محضه، که ناسخ التواریخ کتاب خیلی معتبری هم نیست،
و متاسفانه بعض از اساتید دانشگاه، بعض از اساتید دانشگاه که خیلی اهل تفحص و تحقیق هم نیستن و فکر میکنن چون ناسخ التواریخ رو یک شیعه نوشته پس هرچی نوشته درسته، میرن تو دانشگاه میگن امام حسن تا 300 تا زنم گفته گرفته. خب از مظلومیت های امام مجتبی، هزار ماه بنی امیه به حکومت رسیدن، هزار ماه نزدیک 80 سال 90 سال اینا قلم، قدرت، پول، تمام امکانات دستشون بوده. شما حسابشو بکنید یه کسی که میخواد کار دینی و معنوی بکنه همین الان چجوری میشه بزنیش زمین؟ یک روحانی که میخواد کار دینی بکنه اولین انگی و محکمترین تیری که میشه بهش بزنی قصه ناموسی، اینجوری نیست؟ خب اهمم هم تو بودن، چطور میتونستن امام حسن از چشما بندازن؟ همین آمارای دروغی 300 تا زن داشته. ای که میگن امام حسن تو خدا خدایی میکنه غریب مظلومه، به خاطر همین حرف هاست. واقعا من گاهی زندگی امام مجتبی رو مطالعه میکردم میدیدم غربت و مظلومیت امام مجتبی به مراتب از نظرهای دیگه بالاتر از امام حسینه. تا حداقل این انگ و ننگ ها به سید الشهدا زده نشد ولی به امام حسن زده شد. و به ذل قربا که میگن اول اقوام، چرا؟ به خاطر اینکه و بالوالدین احسانا و به ذل قربا احسانا، این واو واو عطفه. همینطور که ما باید به پدر و مادرمون احسان کنیم به اقوام پدر و مادرمون هم باید احسان کنیم. و احترام به اقوام در اسلام که هیچ، در دوره جاهلیت هم مهم بوده. یه نمونهشو میگم که مربوط میشه به امام حسین خودمون، به همین کربلای خودمون. خدا لعنت کنه شمرونی. نترسید، بلند بگید الهی امین. من که شوقمش نیستم، مطمئن باشید ناراحتم نمیشه. خدا عذاب بنی امیه رو بیشتر کنه. شمر یه خیش و قومی دوری با حضرت ام البنین سلام الله علیها، مادر از ابوالفضل داشته. بعضی میگن دایی حضرت ابوالفضل. این دروغ محض تاریخی. چرا؟ ببین آقایون، ما خیلی باید زرنگ باشیم. المؤمن کیس، اگر مؤمن زرنگ نباشه چوبایی بدی میخوره. تا شمر میشه دایی امام حسین، یه ضرب مثلا ایرانیه دارن که حلال زاده اینو میخوان بزنن. ببین اصلا حواستون جمع باشه چی میگی. یه قوم و خیشیه دوری با ام البنین داشت، حتی دایی ام البنین هم نبوده، از اقوام مادری مادر حضرت ابوالفضل بود. حالا من و شما چند درجه فامیل داریم؟ درجه یک داریم، بله؟ درجه دو داریم، درجه سه داریم، فامیلی سببی داریم، فامیلی نسبی داریم، هممون هم میگیم مال طایفه فلانی هستیم. اینطوری با وجودی که قوم و خیشی دوری با مادر از ابوالفضل داشته، دایی ما از ابوالفضل که نبوده، هیچ دایی ام البنینم نبوده، از اقوام مادری حضرت ام البنین بوده. شب عاشورا تو تاریخ همه ثبت کردن که شمر حسین کش اومد امان نامه آورد برای حضرت ابوالفضل، که خود این یه روزه داره. من چون به بحثم نمیرسم فقط یه اشاره میکنم که همه دور امام حسین جمع بودن دیدن عباس دیر کرد. خب همه امامن، همه امامزادن، همه میفهمن، ولی مأمور است امام و امامزاده که به ظاهر توجه بکنه. همیشه علم امامت رو نمیشه ازش استفاده کرد. یه دلشورهی تو دل این آقازاده ها بود. حضرت زینب هم نگران بود. حضرت سید الشهدا تبسمی میکرد، سریع تکان میداد، با نگاهاشون میفرمودن خیلی ناراحت نباشید، عباس امتحان خودشو پس داده. گذشت مدتی، عباس عصبانی آمد تو خیمه، ناراحت، فهمود داداش دیر کرد، فهمود این مردک شمر، این ملعون آمده برای من امان نامه آورده. میگه یا از کربلا بزو برو بیرون، نه این ور باش نه اون ور. یا بیا طرف ما بر علی حسین قدم بردار، یا اگر شمشیر ما به خون تو رنگین شد بعد طایفه نگن شم غیرت نداشت برای که شقوم شمشیر کشیده. چی میگی؟ فهمون منم شمشیرم رو کشیدم. گفتم ایب چه امان نامه گرفتیم، فعلا مهمان ما هستی و الا قلمات رو خورد میکردم که اومدید این پر. والله ان قطعتمو یمینی انی اهامی ابدا ان دینی، دستمو میدم حسینم رو نمیدم. گمش یه استفاده قشنگ من از این تیکه تاریخ بکنم. آقا شمر با هرونزادگی که داشته، با تمام جنایاتی که داشته، با خباستی که داشته، احترام میگذاره به اقوامش. حالا اون کسایی که برای خیش و قماشون شکایت میکنن، پسر خاله زندان میکنن، پسر عمو، عمو دایی این و اون، یا حرمت شیر نگر نمیدارن، حرمت قومیت نگر نمیدارن، حرمت نمیدارن خیش و قومی سببی نسبی، یعنی چطور روشون میشه بگن ما نوکر امام حسین؟ شمره برای قومیت و خیش و قومی یه کاری کرد، مردم زود دست به شکایت نزنید، حیف شماست امام حسین روشو برگردونه. یه خجالت بکش، برای دایید میری شکایت میکنی و سم نرمال دنیا، خجالت بکش، عموتو تو زندان میندازی، خجالت بکش. پسر عمو یعنی برادر، پسر خاله یعنی برادر. قدیم میگفتن خیش و قوم اگر گوشت همدیگر رو بخورن استخون همدیگر رو پرت نمی کنن. چه بلایی سرمون اومده مردم که حرمت نه خون و نه گوشت و نه ریشه رو دیگه داریم؟ چه خاکی به سر این جامعه رسیده؟ چرا اینجوری شدیم؟ زود دست به شکایت، زود دست به دادگاه، زود قوقا، زود داد بیداد، آبرو ریزی. قدیم طرف دختر خالش رو که گرفته بود، با وجودی که دختر خالش تفاهم هم نداشت با او، ولی میگفت دختر خالمه، اگه کارم به دادگاه برسه برای طایفه ما دده، میسوخت و میساخت مبادا به قومیت خاله او ضربه اجتماعی بخوره. الان طرف میاد دختر خالش رو 6 ماه عقد میکنه، بعدم سر یه چیز علکی دادگاه و دو تا خواهر تا آخر عمر از هم جدا میشن به خاطر دو تا بچه. خب چی اینجوری میکنید؟ چون دو تا برادر به خاطر یک ازدواج بیجا. اولا چرا نپخته بی حساب و بی کتاب رفتید خواستگاری کردید؟ شما که با هم بچه عمو بودید، همدیگه رو میشناختید، میدونستید دو تا خانواده به هم نمیخورن، چرا احساسی عمل کردید؟ حالا که شد بیا به حرمت خیش و قومی بسوز و بساز، صبر کن، زود هنه بگید جا نرسیده طلاق و طلاق کشی. امروز متاسفانه تو جامعه ما طلاق دادن از این آب خوردن، حرف زدنش آسان‌تر شده. اصلا لفظ طلاق ها که آدم میاره منفورترین لفظ در نزد خدا، لفظ طلاق، عرش خدا میلرزه، قبهش ریخته شده دیگه، تو طایفه ای نیست که 100 تا طلاقی نباشه. چرا اینجوری شدیم ما؟ چرا به این روز افتادیم ما؟ و به زل غرما عموتو که دیدی چرا پاش بلند شو؟ پسر عموتو که دیدی بغلش بکن ببوسش، به طایفه مادریتون، به طایفه دارید. بعض از جوانه رو من دیدم طرف میاد رد میشه، بعد رفیقش میگه خجالت بکش، این دایی مادر بارا بابا ما دایی خودمونم ولش کردیم، دایی ننمون رو بگیری. مردی حساب تو مسلمون نیستی؟ حالا دایی تو ایست، دایی مادرت هم نی؟ حالا برو پیغمبر رو ببین، به به جد سادات آقا محمد صلی الله علیه و آله. به 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 این دین، به به این رسول الله. همسایه، گوش کنید، همسایه خدیجه کبرا سلام الله علیها، همسایه خانمشون اومده. یه خانمی بود، پیرزنی بود، چون میدونید که 25 سال حضرت رسول با خدیجه زندگی کرد، 25 سال موقعی که حضرت خدیجه دار دنیا رفت 65 سالشون بود. پیغمبر اکرم در اوج جوانی رفتن یه خانم رو گرفتن که 15 سال خودشون بزرگتر بود، و این خیلی بی انصافیه. او خوشگلی که پیغمبر داشته، او خاطرخواهی که پیغمبر داشتن، که حالا من یه زمانی بعید میدونم هیچ وقت تو محرم و اینها یه جایی هم تو من سخنرانی کردم که ازدواج پیغمبر چه ازدواجی بوده، ازدواج عبدالله باباشون چقدر تلفات داشته، عجیب شنیده. یه تاریخ رو بخونید، پیغمبر با تمامیت آمدن خدیجه کبرا رو، تا زنده بود خدیجه زن دوم نگرفتن، از زهرا هم همینطور، تا از زهرا زنده بود امیرالمومنین زن بعدی نگرفتن، زنایی هم که گرفتن به دستور حضرت زهرا گرفتن. اهل بیت به خانماشون احترام گذاشتن، مگر اون زنایی که سیاسی بودن که حالا اسمشون من نمیارم. آقا همسایه خدیجه کبرا خیش و قومم نبود، همسایه بود. پیغمبر بلند شدن، عواشون رو پن کردن، جا خودشون نشوندن. که عایشه بعد اعتراض کرد، آقا برای این زنی که خیش و قوم نیست اینقدر احترام میگذارید، جاتون رو به اون میدید، عواتون رو پن. فرمود ساکت باش، این همسایه خانم منه، این همسایه مادر فاطمه است، این همسایه ام المؤمنین خدیجه است، ساکت باش. ببین چقدر پیغمبر ارزش قائل بودن برای همسایه های خانمشون. دیگه خیش و قوم رو برو ببین، وقتی تو با عمو زنت قهر میکنی، با داییش توهین میکنی، به خانمت میگه اگه اینا پاشون رو گذاشن اینجا چنین میکنم چنان میکنم، خیلی بد شدی، خیلی بد شد. دعا میکنم، گرچه که حالا خیلی امیدم دارم، ولی شما آمین بگید، خدای ما رو خوبمون کن. باور کنید من گاهی وقتا یه چیزایی تو جامعه میبینم اصلا نیست انشالله بین شما، آدم حالش به هم میخوره، بده، خیلی بده. خب این به زل قربا هرچی سفارش بکنم کم گفتم. من میخوام به مادرم احترام بگذارم، چجوری احترام بگذارم؟ به خالم احترام بذارم. اون روزا میگفتن هر کی گوشا دوست داره گوشوارش هم دوست داره دیگه، گوشا گوشواره با همه. من وقتی عمو و پسر عموی پدرم رو میبینم به احترام بابام باید تعبیرشون بگیرم. وقتی به اونا بی احترامی کردی، در اصل بی احترامی به کی نکردی؟ به پدر مادرت کردی. و اینا گناه باتون می نویسن، تحویل بگیر. زودم دست به شکایت نشون، مردشون این مال دنیا رو ببرن که تمام زندگیمون رو این مال دنیا از ما گرفته. به الله بخوره. خیلی مال دنیا کثیفه، خیلی پول کثیفه. خیلی دور جون شما، دور جون شما، دور جون شما، دور جون شما، بلنسته شما. بعضی پول غیرتشون تموم شد، شرفشون تموم شد، محبتشون خشکی. قربون سنگ، قربون کویر، قربون بیابون برهود، هیچی نمیشتن جز پول. خب این بده، این بده، این در شأن ایرانی نیست، این در شأن شیعه نیست، این در شأن یک مسلمانی که رهبرش محمد ابن عبدالله است.
محمد صلی الله محمد.
دوم ذل قربا میگن فرزندان پیغمبر اکرمند، سلاله حضرت زهرا. سادات یه خواهش دارم ازتون، من یزدم گفتم، کاشانم سید زیاد هست، تو رو به جان مادرتون فاطمه زهرا پارسالم گفتم به مناسبتی برادرانه دستتون رو میبوسم، شال سب گردنت بنداز، حداقل تو مجالس اهل بیت که میای علامت سیدیتون رو نشون بده، مردم رو به گناه نندازی. ما اجازه نداریم جلو شما سادات را بریم، ما اجازه نداریم وقتی سید وارد میشه جلو پاش بلند نشیم، ما نباید اجازه بدیم سید به ما سلام بکنه. خب ما نمیدونیم کدوماتون سید کدوماتون سید نیستی. بعضی یه کلاه سرشون میگذارن این علامت سیدشونه، شال سر بنداز گردنه، نکنه خجالت میکشی بگی مادرم فاطمه است؟ آره؟ بعضی از اون ورقش میکنن میگن نه ما خجالت میکشیم بگیم فرزند زهراییم. باری کلا، همیشه خودت رو مدیون مادرت زهرا بدون، اما کار ما رو سخت نکن، مشکل بر ما درست نکن. من یه روایت میخونم، تو به من حق بده من سفارش بکنم یا نکنم. این روایت شما خوندید خوبه، من خوندم سندش هم دارم، که زراره میگه دیدم حالا محضر استاد معظم از آیت الله امامت هم تشریف دارن، من درس بس میدم، آقا امام صادق روبروی در تو مسجد پیغمبر نشسته بودن داشتن درس میگفتن. زراره میگم که ببخشید داشتن سوال و جواب پاسخ میدادن. خانم گوش کن. میگم یه وقت دیدم امام صادق گاهی بلند میشه گاهی میشینه. دیگه دارن جواب میدن ها. گاهی چششون که بدن بلند میشه گاهی میشینه. بلند میشه میشینه. میگه من دیدم یه خانم یه گاهی رد میشه. زن رو شناختم. گفتم آقا جون این خانم سیده نیست ها. من میشناسمش. همون میدونم من سیده اما شوهرش سیده است. یه بچه تو شکم داره خودش هم نمیدونه حامل است. من به احترام اون بچه 40 روزه بلند میشم. بعد یه چیزی گفتن من مجبورم بگم دیگه. همش باید بگم. فرمودن اگر کسی گوش کنید اگر کسی برای بی احترامی به سادات و زراره زهرا بتونه جلو پا سید بلند بشه و احترام بگذاره و نگذاره خدا دردی بهش میده که درمون نداشته باشه. درد چند جوره اینم من توضیح بده. یه وقت یکی میگه آقا خدا پدرتو بیامرزه. من داداشم زنش سیدت پسرمون زنش سیدت رفیق دارم کتک میزنه روز به روزم گردنش بشکنه کلوفتر میشه گردنه کوین درد بی درمون که شما میگی بابا اینا افسانه است. حالا عرض میکنم درد فقط سرطان و اینا نید. بالاترین درد در دردها درد فکری و درد بیدینیه. همین که نمیفهمه فاطمه زهرا چقدر میارزه چقدر ارزش دارد زهرا خود این بدتر از سرطان نید. مگه اونا که گیز و مبادر در کنه از زهرا اینه چیا بودن؟ مشکلشون کجا بود؟ اینه یه درد داشتن. دردشون چی بود بگید؟ فکری بود. دردشون قلبی بود ایمانی بود. آدم بدنش سرطان بگیره دور جون شما که میشنوید خیلی بهتر از اینه که بیدین بشه. اینجوری نی؟ ببخشید مگه اینا چه مدن هیزم در خونه از زهرا گذاشتن اینا چی سرطانی بودن؟ یه مش فلج و چلاق و کور و اینا؟ نه سالم سالم هم بودن. سالم. فقط یه چیز نمیفهمیدن. نمیفهمیدن دختر پیغمبره. نمیفهمیدن و قل لا اسالکم علیه اجرا الا الموده فی القربا. نمیفهمید و درد نفهمی بدترین. بذار حدیثش بخونم براتون خسته نشی. گفتن یا رسول الله ما دختر زنده به گور می کردیم. یا رسول الله ما در تب جاهلیت می سوختیم. برید کتاب فروغ ابدیت رو جوانا بخونید. سفارش میکنم امشب. والا آیت الله سبحانی فروغ ابدیت بخون بفهم پیغمبر چی کشیده کجا بوده با چه مردمی بوده. گاوه یه پوز میزن یه پوز میزن به علف بیابونه کجا نه جنگل و گلستان ما یه تیکه علف بیابونه برهوتی حجاز خود کل بیابون چقدر میارزید که حالا علفش میارزه آدم میکشتن. آدم میکشتن برای که چرا گاوه اومده پوز زده به علف بیابان ما. پیغمبر اینا رو آدم کرد. بهترین معلم بزرگ عالم و بشریت پیغمبر اکرمه. یعنی پا به رهنه شدن اصحاب صفه. خورما فروشه شد میزم. بز شرونه شد عبیزر. من بارا و بارا گفته. بعضی دیدم دبیرستان غیر انتفاعی مدرسه غیر انتفاعی زدن. و یا تابلو غیر انتفاعی بکش پایین دروغ نگو. بله حالا بخوای بری مدرسه بگه ما معدل پایین 20 قبول نمی کنیم. زحمت میکشین آقای مدیر شما کار فرهنگی میکنین. مدرسه زدی همه معدل بالا 19 بعدم میای میگی که بله 300 تا دانش آموز داشتیم 320 نفرشون رفتن دانشگاه. پوز میدی. خب بله اینا تو اینجا نمیمدن اینجا دیگه میرفتن دانشگاه. تو اگه مردی چون من خودم در 15 سال معلم بودم میگم اگه ما راست میگیم ما میخواییم هنر معلمی و مدیریتیمون رو نشون بدیم یه دبیرستان بزن بگو من معدله بالا 12 قبول نمی کنم، اینا رو بفرستشون برن دانشگاه. اگه راست میگی معدل 19 قبول میکنی، پوزشون هم میدی که دانشگاه رفته، معلم خصوصی دارن، این همه خرج میشن. خب بله دانشگاه دارن کجا برن؟ اگه راست میگی پا مثل پیغمبر، پیغمبر اکرم پا برهنه ها رو آورد بالا، در دکونا رو تخته کنید، با کجا کار فرنگی میکنید بابا؟ اینجوریه. خلاص پیغمبر اکرم یا رسول الله ما خیلی اذیتت کرد، دندونتو شکست، گوش کنی خیلی عجیبه، شما این همه احترام به ما میگذارید، حالا بگذاریم از بعضی از ارزم به حضور بعضی ها که تا خلاف میلشون عمل میشه اونچه تو دلشون دارن میریزن بیرون و اینجور جاهاست معلوم میشه که کی چی کاره است، اینا طبیعی همیشه هم بوده، خیلی هم بعضی دیدم به خاطر من ناراحت شدن، ناراحت نشید آقا، از ما 25-6 ساله من منبر میرم تا این ساعت هم اجازه ندادن مجلس امام حسین به خاطر هیچ دلیلی آسیب ببین، حالا آبرو خودم بره بره، مجلس امام حسین باید مجلس امام حسین باشه، مجلسه مجلس سینه زنی اگه بود بله، من تو مجلس سینه زنی هیچ وقت سخنرانی نمی کنم، میگم اومدم سینه بزن، هیئت مداحان من سخنرانی نمی کنم، میگم اگر سخنرانیه سخنرانی، سینه زنیه بله سینه، قاطی نکن. امام حسین ناظمه، امام حسین اینقدر حواس جمع بود، امروز بر رفقا میگفتم وقتی رسید کربلا روز دوم محرم تمام ملاکین کربلا رو 4 فرسخ فرستاد دنبالشون، اومدن حضرت سید و شهدا 3 برابر قیمت زمیناشون زمین کربلا رو خریدن، پولش رو داد امام حسین، فهمود خون من اینجا ریخته میشه، میخوام تو خون زمین ملکی مردم ریخته نشه، مال خودمه، از حالا به بعدم هر کی میاد کربلا زائر منه تو ملک حسین بیاد نه تو ملک مردم، حسین ما اینه، ارباب ما اینطوری، مجلس وقتی مال یک کسی دیگه است ما حق نداریم تجاوز کنیم به حق دیگران، من از اربابم یاد گرفتم از حقم دفاع میکنم، مجلس مجلس روزه سخنرانی، صلواتم شما بلند کرد، هر کی هر چی میخواد بگه بگه، هر چی میخواهد دل تنگت بله بگو، اینجوری خلاص. آقا ما دندونتو شکستیم، پیشانیتو شکستیم، جوونا بشنوید، 17 تا توهین قرآن نقل کرده به پیغمبر زدن، پیغمبر فرمود اللهم اهدنا یا رسول الله، ما رو آدممون کردی قربونت بریم، مزد شما چیه؟ میخوام بدترین درد رو بفهمید چیه. حضرت خندید فهمود میخواین مزد من رو فقط بدین؟ گفتن که یعنی چی؟ گوش کنید گوش کنید، یعنی چی؟ گفتن یعنی نمیخواین مزد تمام انبیا رو بدین؟ گفتن اگه مزد همه انبیا رو بتونیم بدیم که خیلی عالیه، فهمود هر کی میخواد مزد 124,000 پیغمبر رو بده خدا تعیین کرده، و قل لا اسألكم علیه اجرا الا المودة فی القربى، فاطمه ما دوست بدید، علی رو تنها نگذارید، بعد از من پشت سر علی باشید، صراط مستقیم از علی، کتاب از علی، نور از علی، نعمت از علی، برکت از علی، رحمت از علی، امام از علی، وصی از علی، علی 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 فاطمه. خب اگر مردم شعور پیدا می‌کردن که بابا شما میان حد ضرر سیلی می‌زنین، بعد میگین من خیلی کارم درسته چون سرطان نگرفتم، چه سرطانی بالاتر از این، چه دردی بالاتر از این که انسان حق پیغمبرش رو ضایع کنه؟ چه می‌فرمی؟ این که امام صاحبمون حرکت به اولاد فاطمه احترام نگذارد، دردی خدا بهش میده که درمونش، آتیش جهنمه یکی از دردا درد نفهمیه، یکی آدم نفهمه زنش سید باشه تا شیخ باشه تفاوت از زمین، یکیش اینه آدم زنش اولاد فاطمه زهرا باشه، یکی از فایداش اینه میشه داماد فاطمه محرم حضرت زهرا میشه. حدیث چه بخونم دلتون بسوزه؟ اونا که سیدن و خانماشون سیدن قدر خودشونو بدونن، وقتی از زهرا وارد محشر می شود ندا می رسد غزه بسر کنید، چشماتون رو ببندید، سرتون رو بندازید پایین. چه خبر است؟ کوثر داره میاد، فاطمه داره میاد، دختر پیغمبر داره میاد، ام الحسنین داره میاد، مادر حسین داره میاد. همه سرشون میذارن پایین گریه میکنن، گریه. خدای ما دلمون میخواد ببینیم فاطمه رو، کسی نمیتونه ببینه. ندا میرسد چرا؟ سادات ببینن مادرشون رو، محرمن ببین. سیدا خوش به حالشون نگاه میکنن به مادرشون زهرا، بقیه گریه میکنن. روایت میخونم براتون. خدایا تخمینی فهمون طوری نیست، اونا که مادراشون هم سیدن میتونن ببینن، میرزان اونا هم ببین خوشحال میشن. بقیه چی؟ اونایی که خانوماشون سیدن، داماد فاطمه زهران، اونا هم میتونن مادر خانمشون رو ببینن. داماد زهرا، داماد محرمه، ببینیم دیگه کی. اون کسایی که یک شیری خوردن با زن سیدهی، اینطوری یعنی خواهر و برادر رضایی هستن، اونم دیگه تموم شد، دیگه تموم شد. ببین چه مقامی داره سید. آدم زنش که سید شد، محرم حضرت زهرا میشه. حالا نیستن بین شما اونا که زن سید کتک میزنن؟ چرا لعن میکنن به اونا که فاطمه رو کتک زدن؟ خب تو خودت هم یکی از همونا، اونا که فوش به سید میدن، چرا لعن میکنن به شمر و شمریا؟ خب اونا هم تو این گربه. یه سوال حاج آقا، ببین همه سادات که به سایت الله امامت نیستن که، همه یه سادات که مثل نمیدونم مقام معظم رهبری یا مرحوم امام یا آیت الله العظما ارزم بوده، گلپایگانی، آی خویی، آی سیستانی، من بزرگانو میگه، همه چی اینجوری نور نیستن که. آخه یه سیدم هست مثل من بده، اونو چیکارش بکنی؟ پیغمبر فرمود اگر سیدی هم از فرزندان من بد بود، فحشش ندید، توهینش نکنید، به احترامی که به ما نسبت داره حقتونو بگیرید، مالتونو خورده برید دادگاه شکایت کنید آقا این سید بزرگوار زمین رو از ما خریده، پولشو نمیده، سند و زدین به نامش، بازی در میاره، برو دادگاه شکایت بکن، اما فوش نده. ای نو سید فلان، ای نو جنس، اینا رو که بگی برات گناه می نیست، کاری با سیدیش نداشته باش، حقت رو بگی محترما. اونم اگه فوش داد، سطح مداز پایین بگو من شرمندم، شما صاحب اختیاری، ولی من به حرمت مادرت فاطمه هیچی نمیگم. یکی از عوامل عاقبت به خیری حرم چی شد بگی؟ همین شد حرم امام حسین، و همون مادرت به ازاد بشینه. زینب منو گریه میندازی، حر با تمام اون وجودی که بود، با همه اون بدیایی که قبلا داشت، گفت حسین جان ببین شما میدونیم، ولی من چه کنم که مادرت فاطمه است. همین نجاتش داد، همین قصه نجاتش داد. مواظب باش سادات فرزندان. حالا برای سادات چیکار کنیم؟ برای سادات چند تا کار باید کرد؟ همین بل والدن بای الساق و به ذل قربا هست، باید با کمال ادب و رضایت خاطر و طیب خاطر هر کاری از دستتون برمیان، اولا با احترام بهش نگاه کنی. نگاه به سادات کردن عبادت، جلو پاشون که بلند بشی عبادت. نگه هر کاری از دست میاد، کمک میخوایی بکنی، حسن معیشت، با تربیت، با ادب قشنگ باش برخورد کن. حقش رو قرآن میگه و آتز القربا حقه، این خمسه. بعضیا خمس مالشون رو نمیدن، یک پنجم از مال بچه های فاطمه سادات. حالا آخونده در آوردن و خمسی کی و زکاتی کی. یه شب منم اینجا بود، جای دیگه بود، سفارش به تو میکنم مردم، میخواین خمس دارید؟ ندید، ولی به جنگ خمس بگو من نمیدم. نگو کی گفته و کجا گفتن. اولا برو سوره انفال رو بخون، برو زکات رو ببین، تفسیرش هم نگاه کن. میخوای ندی قربونو برم، مالت مال خوده، طوری نه. اما یه چیز بهت بگم، یه وقت یکی نماز نمیخونه، یه وقت یکی منکر نمازه، کدوماش چوب بیشتر میخوره؟ یه جمله براتون، خسته شدین؟ بابا ما اول حرفمونه، هر کی نشاط داره میخواد امشب بشنوه یه صلوات خط کن. حضرت آیت الله امامت میشناسن این بزرگواری که من عرض میکنم، حضرت آیت الله فقیه یزدی را از علمای بزرگ یزده که الان در امامزاده جعفر یزد که من صبحا دو امامزاده منبر میرم سر قبر آیت الله فقیه یزدی که معروف است به خراسانی یزدی، اونم دلیل داره، مردم توسل پیدا میکنن آقا خیلی عزیز بوده، چشم بصیرت هم داشته، رانندشون هنوز زنده است. به من میگفت که ما 5-6 نفر بودیم تاکسی داشتیم توی یزد، منم موها فرفری و شوفر تاکسی و خالکوبی و سیبیل چنگیزی و نمیدونم ناصرالدین شاهی از اون سیبیلا که مثل دست کفته میمونه زده بودیم، ریشامون هم زویق تراشیده بودیم، و یه رو به ما گفتن بیا برو دنبال آقای فقیه. گفتم خب تو سرم من با این قیافه؟ گفتن بابا آقای فقیه منتظر بود. آقای فقیه هم به کسی نگاه نمی کردن، به کسی نگاه نمی کردن. گفت ما هم این لنگو به من نگاه کن، لنگ قرمز هست شیشه رو پاک میکنم. خب آقا رو بشناسید، حرفی که میزنم به دلت بشه. آخه توی ما، من تو حوزه خطابه درس میدم دیگه، یکی از کتابامونم در تو بحث پن خطابه و سخنرانی است. وقت آقایی که استاد سخن هستن و اهل میکروفونن میدونن یکی از کارهایی که ما باید بکنیم اینه که اگه خواستیم از قول یک کسی حرفی بزنیم، اول باید بگیم اون کسی که میخوایم حرفشو بزنیم بله کیه، آدم بی خودی نیست. گوش کنید، گفت ما این لنگو بستیم به کلمو، قدیم وقتی یکی دندونش مالجی میکرد ها لنگی بزن. گفت ما هم رفتیم و نشستیم تو ماشین و اینجا رو هم قشنگ با اون لنگه پوشوندیم و بکنیم حالا میتونیم پلا سر عاشق بگذاریم. بله بعد ممنون آقا جون. میگفت تو عاشق نشست، منم یه مقداری صدا ما تغییر دارم که آقا ببخشید من دندونم مالجی کرده دعا بفرمایید. اونطوری میگفت تو، گفتم دندونم مالجی کرده دعا بفرمایید. میگفت بدون اینکه عاشق نگاه بکنه خندید، گفت من دعا میکنم دندونت خوب بشه، توفیقم خدا بهت بده که ریشات نزنی، بفرمایید. چشم بصیرتش خیلی آقا بوده. منبرایی میرفته قیامت، یکیش این بوده، یکیش این بوده. مردم شما به ما فوش بدید، ما فوشاتونو خریدارتریم تا سلاممون کنیم. چرا؟ حالا اون موقع مردم فوش نمیدادن، حالا یه مقداری لطف دارید شما، موقع بیشتر احترام میگذاشتید، شما هم انشالله فوش نمیدید، ولی فوشاتونو ما خریدارتر از سلاماتون. چون اگه سلام بکنی روز قیامت یقه منو میگیرن تو قیامت، میگن چی کار کردی که سلامت کردن؟ تو لیاقت داشتی احترام بهت بذارن؟ ما باید جواب بدیم. اما اگه فوش بدی تو رو یقتو میگیرن، چرا فوش دادی؟ و هر کی روز قیامت زرنگ باشه، زرنگ اون کسی که یقتش رو تو دادگاه الهی دست مأمور نده، یقتونو دست مأمور خدا نده. یکی از حرفایی که این بزرگ زوار زده اینه، فهمود مردم گوش کنید، میخوام ارباب هم بشنسید گوش کنید، فهمود مردم امام حسین به شم فرمود آبم بده، هر کی رد میکنه بی خود رد میکنه. اولا آب طلب کردن گدایی نیست هیچ جای دنیا، اگه ما حسین گفت یه تیکه نون به من بده گدایی بود، هیچ جای عالم آب طلب کردن. هر کی هم میگه آتش آب نداشته امام حسین، آتش هم چی داشته، میخوام بگم اینا مانعت الجمع هم نیست، با آدم دیگه تشنشه. فهمود آب به من بدید. سوال ببین چقدر حد قشنگی، چقدر عالی، چقدر حکیمانه و عالمانه است. الهی من بمیرم برای ارباب اون امام حسین. ببین چقدر حسین دلسوزه. فهمود امام حسین نمیدونست شمر آبش نمیده، نمیدونست امام حسین امامه، عقل کله، علم الهی تو سینه و قلبش. چرا فرمود آبم بدی؟ خود آیت الفقیه زده و زیر گریه. فرمود به خاطر این که اگه شمر حسینو آب میداد و سر حسینو میبرید، بهتر از این بود که آب نداده سر برید. اگه آب میداد و سر میبرید کمتر از خدا چوب میخورد، و لذا امام حسین میخواست یه خدمتی به شم بکنه، کمتر خدا چوبش بزنه. این حسین ماست. یه بار دیگه میگم، میدانست این نانجیب آب بده نیست، ولی فهمود آب بده، شاید اگر آب میداد، که یقینا اینجوری بود اگر آب میداد کمتر چوب میخورد، آب داده بود حسینو، میخواست شمرم کمتر چوب بخوره. حسین کینه این نیست، حسین دنبال تسویه حساب با این و اون نی. حسینی ها حسینی بشی، حسینی ها رنگ ارباب بگیری، حسینی ها حسین آقاست، احترام بگذار، عاقبت به خیر بشی. خانومت اگر سیده است مواظب باش تو آدابه، تو رخت خواب رفتن داره، اگر کسی زن سیده است از بالای رخت خواب وارد نشه که پاهاش بیاد کنار سر اولاد زهرای منزیه. اینقدر باید دقت کنی. زن سیده گرفتن مسئولیت داره، ولی خب هر که طاووس ها هم محرم حضرت زهرا شدن، ما حاضریم حضرت زهرا بشه مادرمون، هر کاری که هست انجام بده. یه خاطره قشنگ بگم براتون امشب، خیلی حوصله‌تون سر نره. بگم دیگه که نشده که، چون ما یه 10 دقیقه خلاصی داشت کارمون. آقا بنده افتخار دارم در 18 سال خوزستان میرم. خوزستان عجیبه، اصلا ایران کشور عجیبه. من که یک سانت خاک ایران رو با دنیا عوض نمی کنم. اونا که فکر میکنن خبریه ندیدن، برن ببینن وقتی برگشتن همون فرودگاهی که تو ایران رسیدن. من عمدن از خارج میرم، وقتی برمیگردم میام فرودگاه امام خمینی، همون کف فرودگاه سجده میرم عمدن با همین لباس، چلو همون کرواتی ها و وضعیشون که خیلی کلاس بالا. آقا چرا میگم وطنمه؟ ولی بمیرم برای این آب و خاک وطنم، قربون این ملت ایران من برم. یه تار مو تو دنیا نی. ما حتی زندانی هامون تو زندانمون که بعضی هاشون پرونده هاشون 2-3 کیلو هم هست، شرف دارن زندانی ما نسبت زندانی خارج. بابا ایرانی خیلی عجیبه. به ما میگن آریا، آریا یعنی پاک، ما نژادمون پاکه. قدر خودتو بدون. خوزستان میری آدم به وجد میاد. برو تو ترکا، برو تو لورا، برو توی ارزم به حضورتون که خراسان، هر جا میری میبینی الله اکبر محبت چقدر قشنگ. تو خوزستان به سادات من هیچ جا مثل خوزستان ندیدم. من تمام استانا رو میرم، خوزستانی میمیره برای اولاد عزیزم، میمیره حضرت عباس، میمیره برای عمامه ینشی. اصلا وقتی میبینن دا طرف لاته 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 تا سیده میبینه میگه صلوا علی النبی، یعنی صلوات بر محمد خط کنی. خیلی جالبه، خیلی جالبه. شیخ نشیناشون چون قیلیشون عرب هن دیگه، خب ما رو وعده میگیرن. روزه خونه امام حسین خیلی دوستش دارن. یه روز از یکی از این شیخ نشین ها من یه قصه ای شنیدم خیلی قشنگ. شروع گفت آجا پدر ما در نجف یه آیت الله العظمایی بود، اسمشون رو نمیارم، آیت اللهی بود، شیخ بود امامشون، اما مدرس حوزه یعنی نجف بودن، خیلی هم اقبال عمومی داشت. ایشون رو وعده گرفتن با شاگرداشون، تو رو خدا گوش بدید امشب از منبر من هیچی یاد نگیرید، این قصه بستونه برای عاقبت خیرید. سفره عربی نمیدونم دیدید یا نه، خدا قسمتتون کنه براتون پن کنه. سفره عربی نه برای خوردنش بگم، اصلا ببینید اسلام چقدر قشنگ مهمونداری رو توصیف کرده، خوب رعایت میکنه. عجیب هم دستاتو میشورن، برای تشت میارن، چند نفر با هل ایستادن، صابخونه و بچهاش غذا نمیخوره، مثل یک خادم به تمام معنا، مؤدب، اصلا عجیب هم. خلاص شون میگه وقتی که این آقای شیخ اومد با شاگرده، تو شاگرده یه سیدی بود، طلبه ای بود، شاگرد از آیت الله بود، چون عمامش چی بود؟ سید بود دیگه. دم در وقتی میخواستن وارد بشن، خب حضرت آیت الله ایستاد تعارف کرد، هم شاگردا ادب کردن رفتن کنار تا استاد بره. هم استاد بود، هم مجتهد بود، هم پیر مرد بود، بزرگتر از همه بود، قابل احترامم بود. رفت. میگو من بچه بودم، پدرم وقتی دید این سید بعد از استادش وارد شد خیلی ناراحت شد. ما هیچی نگفت. گفت کسای دیگه هم وعده گرفته بودن. یکی از شیخای عرب از یه قبیله دیگه اینم اونجا بود پیره من. گفت نهارا که خوردیم تموم شد دو زانو نشست مقابل از آیت الله. گفت از آیت الله گفت من یه چند تا سوال دارم. گفت بفرم. گفت من یه پسر دارم میخوام بفرستمش حوزه. خب مبارک بشه. انشالله خدا توفیق. یه سوال دارم ببخشید چند سوال منم علکی باشه. من مثلا اگر بخواد قدجت الاسلام بشه چقدر باید پول خرجش کنم؟ پولیشو بگی. خندیدن همه با آقا پولی چونی؟ گفت مثلا 1 میلیون. گفت اگه بخوایم قدجت الاسلام بشه گفت مثلا 10 میلیون. گفت اگه بخوایم مثل شما آیت الله بشه گفت مثلا 100 میلیون. پولی حساب می‌کنی؟ پولی نیستا. گفت بخوام آیت الله العظما بشه گفت مثلا 1 میلیون. گفت ببخشید من شیخم اگه بخوام بچه من مشکی سرش بذاره چقدر پول بدم؟ گفت اگه دنیا هم بدی؟ گفت عجب پس آیت اللهی قیمت داره، آیت الله عظمایی گفت اسلامی سقدر اسلامی طرف اینا آره همه نمیشه آره سیدی نمیشه. گفت از تا آقا قربونتون برم این سید اولاد پیغمبر چرا شما اجازه دادید مقدمه ایشون بشی؟ عزیبه سرمایه دارا در قبال ذی‌القربای فقیر اینه 5 تا کار باید بکنم. من بدون توضیح 5 تا آیه بخونم یا اگه خسته شدید نخونم چیکار کنم؟ بخونم چیکار کنم؟ جایی کاری ندیدید چون یه مش بیکار دیگه. بله طوری نمیدون یه صلوات محمدی خط بزن. یک، هر کی پول داره خدا برکتش بده. گوش بدید یه برکت هم بگم. بعضی میگن آقا ما 1 تومن داشتیم 2 تومن نشد کو برکتش؟ این وقت برکت فقط مثل گوسفند نیست که 2 تا داری 4 تا بشه. برکت مثل درخت و میوه درخت نیست که پارسال 10 تومن میوه داشته حالا. برکت هم قربونت برم یه نوشم اینه 1 تومن 2 تومن نشده، اما هم 1 تومن هم خرج بیمارستان نشده. پول خون ندادی، پول وکیل ندادی، پول تصادف ندادی، اینم هست. فقط 1 و 2 تا نبی. آقایونی که سرمایه دار هستید اگه میخواین خدا از سرتون بگذره و وظیفتون رو عمل کنین، در بین این همه آیه من 5 تاشو انتخاب کردم. 1، در آیات خدا تعقل بکنید و همه چیز از خدا بدونید، از زرنگی خودتون ندید. هازا من فضله. سوره جاسیه آیه 5. اعوذ بالله من الشیطان اللعین الرجیم. اختلاف اللیل و النهار و ما انزل الله من السماء من رزق فاحیا به الارض بعد موتها و تصریف الرياح آیات لقوم یعقلون. خدایی که شب و روز رو خلق کرده، شب و روز رو درست میکنه، از آسمان باران میبارد، رزق برای شما میفرستد. خدایی که زمین مرده رو به برکت باران زنده میکند، بادهایی که کشتیاتون رو به ساحل برساند میوزد، تمام اینا نشانه های خداست. در نشانه های خدا تعقل کنید. همه اینا کار خداست. نگو زبون من، دکون من، چرب زبونی من، اعتبار من، مغازه من، سرمایه من. عاقل باش بگو خدا میگیره ازتا. بازی در نگه. 2، به حلال و حرام خدا احترام بگذارید. هر کی میخواد زندگیش محترم بمونه به کلام خدا احترام کنه. سوره یونس آیه 59. قل ارایتم ما انزل الله لكم من رزق فجعلتم منه حراما و حلالا قل الله اذن لكم
ام علالله تفترون. اگه میخواین بی آبرو نشید وصله به خدا بشین، اگه میخواین بی آبرو نشید سخن خدا رو احترام کنید.
آدم سربازی که میره اصلا چرا وقت آدم حج میره موهاشو میتراشه؟ یه جوانی حج با من بود میگم آخی خدای دیگه موهامو چیکار داری بابا، بذار این کوکولامونو اینقدر بلند. میگم من تا نفهمم نمیزنم، همه کارش هم کرده بود مادر مرده بی کوکولا گیر کرده. گفتم من اگه توضیح برات بدم قبول میکنی؟ گفت آره من بفهمم یعنی چی. گفتم حالا قرار نیست ما همه چیز رو بفهمیم، چطور دو دکتر نسخه بهت میده نمیگی چرا بی کمپلکس چرا نم فلا؟ دکترم میگه من دکترم، دامپزشک نیستم که، و من دکترم دیگه، بگو چش خودت میفهمی بسم الله. چطور به دکتر نمیگی چرا؟ به خدا میگی چرا؟ همش هم که من باید بفهم، اما حالا تو اورینی میخوای بفهمی. دو جا سن آدما میتراشن غیر حج، یکی تو زندان خدا قسمتتون نکنه بگو ان شاء الله، یکی هم خدمت سربازی. وقتی آدم زندان میره موهاشو میتراشه همیشه لباس زندانی، اینجا بخواب چش این قضا میذارن جلو. من دوست ندارم میگه بشه بشه خونه خالت کنی دوست ندارم، اینا نداره که همینی که هست بخوای بخور زندانی. یکی هم سربازی، سربازی وقت آدم میره اولین درسی که پادگان به سرباز میده اینه به چپ چپ به راست. حالا تو میخوای حاجی بشی، بوی خدا اگه این دنیا پادگانه تو فرمونده ای منم سرباز دم، حلالت حلال حرومه حروم، اگه هم زندانه به تعبیر امام سجاد از دنیا سجن المومن و جنت الکافر ما الهی رزن. موهاشو خودم زدم چطور؟ حالا بابا به حلال حرامه خدا احترام بگذار، تهمت به خدا نزن، این حرفا رو نزن قربونت برم، اشتباه نکن. سوم، در مقابل کفار و مشتکین دست نیاز دراز نکنی، برای بهایی کار نکن، بهایی که منکر امام زمانته کار نکن، بهایی که نجسه، بهایی که همه زندگیش خرافات و همه زندگی اصلا مستعمره یهودن اینا، خدا ریششونو بکنه انشاءالله. ببین بهایی که میگه من کار ندارم که من حقمو میگیرم، قرآن میگه نه پول هر کسی نباید تو صحبت بیاد، سوره زاریات آیه 54 ما اريد منهم من رزقن و ما اريد ان يطعموا. چهارم خیلی جالبه ارزم دیگه دهون بره، گذشته هاتون هم یادتون درزم نره، یادت نره که تا قم آرزوی فرغون هم به دل یه چرخم نداشتی. حالا تحقیم توقی خود حالا یه تورایی شد که خودت هم میدونی چه تورایی شده با این ها، حالا یه ماشین زیر پات اومده یاقینش مردم گذشته های من تو رو یادشون اگه برو نمیارن بزرگوارن مردم، مردم دوچار آلزایمر نشدن یادشون نرفته، قاطی نکن. حالا از گذشته ها تو یاد آره. سوره انفال آیه 26. من یه رفیق داشتم مرد، خدا رحمتش کنه، ما این رفیق همون یه چکه میمیرن هر کدوم باشم بعدشو بهتر زودتر میبینم بعدی پیره مردی بود خیلی مال و حال داشت، بیچاره آخر هم آقابت خیر نشد، پسراش معتاد و خوردند و بردند و رفت کار نده، خودش خیلی کارش درست. من رمزش رو میخواستم بفهمم این چیه اینقدر آغاز با این همه پول با این همه سرمایه، تا یه روز ما رو با چند از رفقا و علما وعده گرفت تو باغش، یه باغ بزرگی داشت سرتش معلوم نبود، یه ویلای خیلی خوشگلی و گوش کنیم. من سالها بود این می‌خواستم چیه رمزش چیه اینقدر آغاز، دیدم همین آیه قرآن، همین آیه قرآن. ناره که خوردیم به ما گفت که من یه اتاقی ته باغ درست کردم خشتگلیه، بعدم نمیاد شما ببینید. پیرمرد خیلی جا افتاده و دنیا دیده ای بود، ولی متاسفانه اولاد آقا اولاد آبرو آدم ها میبرد. مردم به خاطر خودتون هم که شده بچهاتون رو دینی بار بیاره، آدم آیت الله عظما هم که بشه بچهش بی تربیت باشه آبروش، دکتر هم که بشه بچهت بی دین باشه آبروتون بره، آبرو 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 مواظب بچهاتون باشه، 50 سال زحمت میکشی بچهت خراب کاری نداری. آقا رفتیم دیدیم در رو وا کرد و یه اتاق خشت و گلی بود، یه صندلی گذاشته بود وسط این اتاق، هیچی هم موچه تو اینا هیچی نبود، فقط دور تا دور خیلی عذر میخوام یه پالون الاغ گلی میخ کرده بود و یه نمیدونم از این کجبیلا و از این بیلچا و از این داسا و اینا، یه مش جیوه جلی اما خشکیده به میخ. گفتم اینا چیه؟ گفت من هفته یک ساعت میام تو این باغ درم میبندم تک و تنها. میشنم خوب نگاه میکنه. علاقه رو که نمیتونستم نگرش دارم که پالونشو نگردش دارم. و به خودم میگم آقای حاجی فلانی به بنز شیشترت نگاه نکن، یادت نرا تو یه رو خرسوار بودی اینا پالونه. یادت نرا کفش ایتالیایی حالا چرمی فلان پوشیدی جیب پا بود، یا حالا نوکر برات میان نمیدونم آو اینا. یه زمانی دستا با همین داستا تو گلوشولا بود، گذشته ها دا یادتون نره. دیدم رمز آقاییش ماله گذشته ها دیدتون نره، زود یادی نشو، زود پرونده غم تو نبند، بگو کسی نمیدونه، با مردم میدونه. سوره انفال آیه 26، اذکروا اذ انتم قلیل مستضعفون فی الارض تخافون ان یتخطفکم الناس فآواکم و ایدکم بنصره و رزقکم من الطیبات لعلکم تشکرون. پنجم، به خدایانی که دل بستی مثل پول و قدرت دل نبندی. اینا دو روز بیشتر عرضه ندارن. سوره نحل آیه 73، و یعبدون من دون الله ما لا یملک لهم رزقا من السماوات و الارض شیئا ولا یستطیعون. فقط خوش به حال اونا که این ور مرد شورخونه میفهمن دنیا وفا نداره، ولی اون ور مرد شورخونه همه میفهمن. السلام علیک یا ابا، خستتون کردم، ببخشید به خدا. ما دیگه امشب ششمین بله یا پنجمین بود، پنجمین منبرمون بود. ببین دیگه کمر دهه شکست، پنج سخنرانی دیگه بیشترم خدمتتون نیستیم و نمیدونیم و اصلا هستیم نیستیم، میتونیم تهی کنیم نمیتونیم تهی کنیم. یا آقایی داشتیم تو اصفهان و جارزه هرندی، خدا بیامرزدش، شب نیمه شعبان گفت بیاین من قبلی که برم منبر یه معاملهی بکنیم. هرکی سال دیگه هنچی شبی زنده بود سال دیگه، اونا که مردن رو یادشون نره. خب امام زمانی ها صلوات خرد کنن، صلوات مردم خرد کردن. بله بعد دیدن آقا رو منبر تکون نمیخوره، نشسته تکون نمیخوره بعد صلوات رو. گفتن حتما آقا یادش رفته حدیثی آیه. بنده از خادم مسجدش خودم پرسیدم، گفتم شنیدم شما هم منبر رفتی بالا؟ گفت بله آقا. 10 دقیقه مردم نشسته بودن، آقا چون حرف نمیزن، رفتم هم منبر بالا، آقا پس افتاد سکته کرد. کسی که قصه سال دیگه شو میخور خبر نداشت امشب هم مال اونی. به قرآن خدا پی آمرزه بابای منو، بابا میگفت بابا جان آدم از شمع هم بدتره، شمع آگاهی دوتا فوتش میکنی خاموش نمیشه، دیدی دوتا فوت صفر بزنی خاموش، آدم از شمع هم بدتره، با یه نصف فوت هم خاموش میشه. چیزی نیست آدم، مال مغرورتون نکنه. السلام علیک یا ابا عبدالله. و علی الارواح التي حلت بفنائک علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم، دست راست رو سینتون بگذاری. السلام علی
در کتاب انوار و شهاده نوشته در بین کربلا تا شام اتفاقات زیادی افتادن سر بریده واره در شهرین شده مردم مرده رو زنده می کرده با شکوه وارد شهر می شدن اما به برکت سر بریده ابی عبدالله مردم حماسی می شدن از خواب بیدار می شدن اینا از ترسشون فرار می کردن از شهر بیرون می رفتن همش هم تو بیابونا می خوابیدن با محاصره شدید آه نیزدار سر بریده امام حسین میگه شب مهتابی بود خوابم نمی بود خبرم داده بودن به عمر سعد یه تعداد یاقی پیدا شدن میخوان بیان سرا رو بدزدن خودشون زودتر ببرن شام جایزه بگیرن میگم شب بود هم خوابم نمی بود هم ترس دزدا خواب از سرم پریده بود میگه یه وقت احساس کردم یکی از این دختر بچه‌های ابی عبدالله میخواد بیاد کنار نیزه با سر بریده بابا جرب بزنه گاهی سرشو بلند میکنه میبینه من بیدارم از ترس با سرشو رو خاکا میگذاره سادا زراره زهرا منو ببخشی میگه خودمو به خواب زدم ببینم این بچه یتیم میخواد چگونه میگم این درگه خوابیده بود خودشو کشون کشون رسون کنار نیزه دو دست کوچولوشو بلند کرد سر بریده بابا رو بغل بگیره اما دستاش به سر بریده نمیرسید آماده اید بگم ناله کربلایی کنید یا نه میگه خدا رو شاهد میگیرم یه وقت دیدم نیزه خم شد سر بریده رو سینه یه بچه قرار گره سر بریده رو بغل گره بابا 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 کوفی یا بدم بابا بابا همه رو زدم بابا بابا دنبالم دوید بابا بابا ببخشید سادات موهامو کشید بابا بابا یه بچه دیگه از میخوان بخونم یا در گوشتون رو بگیرید نشنوید یا با امام زمان بلند بلند گریه کنید کوفی یا بدن بابا بابا عممو زدن بابا بابا اونی که بیشتر از همه کتکون اما موسیقی نبود بابا بابا هر وقت میخواستن ما رو بزنن اما میومد جلو میگفت زینب رو بزنید اما یتیمان حسینم رو نزنید سمت ابی انتم و امی و نفسی و مالی یا اهل بیت النبوه.
از آیت الله دعا میفرمایید، اجازه میفرمایید.
اللهم اجل وليك الفرح، اجل وليك الفرح، اجل وليك الفرح، اللهم اجل وليك الفرح، اجل وليك الفرح، اجل وليك الفرح والعافية والناس و جلال من عوانگی و انصارگی و عشیرته.